بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جزء 29، سوره مبارکه قلم، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. راجع به جریان حضرت یونس سلام الله علیه، دو بیان هست. یک بیان این که جناب یونس زنده در شکم ماهی نگاه داشته می شد و ماهی هم زنده بود تا روز قیامت. آیه شریفه سوره والصافات: فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. بعضی اینطور معنا کردند که هفته گذشته هم همین را عرض می کردیم. بعضی هم گفتند این مسلم نیست که آیه شریفه دلالت بر حیات داشته باشد. اون مقدارش مسلم هست که جناب یونس در شکم ماهی میموند، ماهی هم میموند، اما نه اینکه حال حیات هم داشته باشند. ممکن هست که ماهی مثلا مرده باشد، جناب یونس فوت نموده باشد، اما خداوند عالم هر دو را نگاه بداره به همین حال تا روز قیامت. این هر دو احتمال داده شده. اون مطلبی که از کتاب اولین دانشگاه هم نقل کردیم، خب اگر اون مطلب اول 3 میلیون سال بعضی از حیوانهای ماهی در اقیانوس اطلس گفتند دارند، زنده هستند و عمرشون این مقدار هست، این مثلا برای بیان مطلب اول و تأییدی برای مطلب اول. و اگر گفتیم که نه، آیه شریفه دلالت بر حیات نداره که بعضی فرموده اند، مطلب دویم که در جزایر مادگاسکار گفتیم ماهی های 400 میلیونه گفتن کشف شده، اون احتمال فسیل هم داره، یعنی ماهی هایی که منجمد شدن همینطور زنده هستند، خشک شدن زنده هست و باقی هستند، یعنی در عین حال بدنشون سالم هست، حالا ولو این که مثلا حیات ندارند. این احتمال هم در مطلب دویم هست که زنده نباشند. الا ای حالین که مطلب و جریانی هست بسیار عجیب، هر کدامش که باشه که آیه شریفه ذکر فرموده است. بعد به دنبال آیه شریفه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بحث می کردیم. در روایت داشتیم که از خیلی خوب تأیید قول اول باشه. اگر گفتیم که این مثلا با این تنبیه هست، اما این که اونجا دیگه فوت کند و همونجا بمونه خودش تنبیه نباشه، روح انسان که هست بالاخره روحش ملتفت میشه. جاء فی الخبر ان اسماء بنت امیس قالت یا رسول الله ان بنی جعفر تصیبهم العین، عرض کرد که بچه های جعفر ابن ابی طالب که بچه های خودش هم هستند، اینها خیلی خوش صورت و خوش قیافه بودند، این عین و چشم اذیتشون میکنه، چشم زخم اونها را ناراحت میکنه. تصیبهم العین افاسترقی لهم، من طلب رقیه برای اونها بکنم. رقیه اسم است برای اون تلسم و وسیله ای که دعا روش نوشته میشه یا آیات قرآن روش نوشته میشه و به وسیله اون مرض چشم زخم را از کسی دور میکنند، آفتی را از او دور میسازند. این را بهش میگن رقیه و به وسیله دعا، به وسیله آیات شریفه قرآن تمسک جسته میشه به یک ابزار و اسبابی که بالاتر از اسباب طبیعی هست. میکروب آمده مریض کرده، اسباب طبیعی. چشم زخم مثلا بوده، اگه از راه امواج چشم امواجی رد میشه و آزار میرسونه، طبیعی. اما رقیه اینه که دعا توسل به آیات شریفه قرآن عالم طبیعت و ماده او کار بکنه که ما معتقد هستیم که هست، اون را اسمش میذارن رقیه. اوزه هم بهش میگن با زال و عین، اوزه. ما یتعوذ به، چیزی که به وسیله او پناه میبرند از آفت و بلا. حالا اسما همین را خواسته، اف استرقی لهم، استرقا بکنم، یعنی از کسانی که میتونن این کارها را انجام بدن بخوام که انجام بدهند. قال نعم، فرمود بله. فلو کان شیئون یسبق القدر لسبقت العین، اگر چیزی بر قضا و قدر غالب بشد و سابق بشه، چشم هست. در کتاب شریف نهج البلاغه کلمه 400 از نهج البلاغه عبده، اونجا کلمه قصاری که به شماره 400 میرسه فرموده است که العین حق و رقا حق. عین حق است یعنی چشم زخم، از راه چشم ممکن است که کسی آسیب ببینه، این حق یعنی درسته، هست در عالم هست. بعد فرموده و رقا حق، رقا جمع رقیه هست، یعنی از این طرف دعا، توسلات، اون تلسم های صحیح آیه قرآن هست، نام مبارک خداوند عالم هست، اینا صحیح هست، اونم اثر داره. العین حق و رقا حق. البته ما نمیخوایم بگیم که هر تلسمی هر چی هر کداد درسته، نه، فل جمله میخوایم بگیم اینا در عالم هست، صحیح داره و چیزهایی که از ناحیه دعا، خوندن آیات شریفه قرآن اثر بکند در برابر عوامل طبیعی، ما اینا را داریم. و مخصوصا وقتی روح پاکی، نفس پاکی که هیچ آلودگی نداره یا آلودگیش خیلی کم هست و آدم پاکیه، نفس و روح او هم دخالت بکنه و در کار باشه، اون وقت دیگه اثرش روشنتر و واضحتر هست. حضرت آیت الله عراقی ادام الله ذله ایشون میفرمودند که پدر من نقل کرد که در دهات عراق که اونجا جای زندگی اونها بوده، همسایه ای داشتیم بچهش مریض شد. پدر آقای عراقی نقل میفرموده مریض شد، مرضش هم این بود که خواب نمیرفت. خیلی همه ناراحت شدند، پدر مادر مخصوصا. بعد رفتند پهلوی کسی که گاهی دعا می داده است، دعایی از او گرفتند و بازوبند، به اصطلاح رقیه همون بازوبندم هست، خب آوردند و بستند به بازوی این بچه. تا بستند به بازوی این بچه خواب رفت، تمام شد، یک کسالتش رفت، کسالت رفت و بچه خوب شد. بعد از چند روز کم کم این بازوبند سست شده بود و افتاده بود، دوباره بیخوابی برگشت، دوباره ناراحتی برگشت. بالاخره گردش کردند و پیدا کردند و دوباره گذاشتند به بازوش، تا گذاشتند به بازوش دوباره ناراحتی رفت. او آمده بود برای پدر جناب آقای عراقی، جریان را نقل کرده بود، گفته بود عجب، این دعا را بیار ببینم چه هست، چه جمله ای درش هست که این اندازه اثر داره. اسم این شخص که بچهش مریض بوده غریب علی بوده. فرموده بود که وقتی که اون را آورد و من خوندم، دیدم نوشته که خود غریب علی، زن غریب علی، بچه غریب علی، خر غریب علی، بمیره با من چه، نمیره با من چه. هم اما ایشون میفرمود برای حضرت امامم که رفته بودن جماران خدمت ایشون، میفرمود عرض کردم و خیلی ایشون هم تبسم کردند و اونجا گفت که به امام عرض کردند که جهتش نهایت توکل این مرد به خدا هست، واگذاشتن کار به خدا و توکل به خداوند عالم، این کار میکنه. علامه طباطبایی علیه الرحمه در المیزان میفرمان معجزه انبیا عمدش اون توکلشون به خدا هست، توکل به خدا. و مرحوم طبرسی در مجمع البیان دارن که معجزه حضرت نوح توکل او به خدا بوده، توکل عظیم ایشون. حالا غرض اینه که این کارهای روحی یک آثار عظیم و عجیبی داره که انجام میشه. حالا یه وقت خدای نخواسته از طرف بدش، که بعضیا گفتن چشم زخم هم اثر بد فعالیت روحی هست، و از این طرف هم یک اراده از یک نفس پاک اثر میکنه. در مشهد مقدس آقای عاشق حسن علی بودند، درباره ایشون چیزهایی نقل شده، از جمله این که در زمان طاغوت اول که پلیس ها و مامورا دنبال برداشتن عمامه طلاب و علما بودند، ایشون از بیرون مشهد که یک ده بوده اونجا ظاهرا ساکن بودند، آمده بودند برای زیارت حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام. صبح زود هم میخواستن برگردند، ماموری افتاده بود دنبال اینها، خودش بوده و فرزندش، برای برداشتن عمامه اینها و اذیت کردن. هرچی ایشون فرموده بوده که حالا اول صبح، ما که اهل اینجا نیستیم، میخواییم بریم برای ده، چه کار به ما دارید؟ خب گوش نداده بود، هی خواسته بود اذیت بکنه و شروع کرده بود برای اقدام بر کارش. ایشون فرموده بودن بیست، همین بیست، این سر جای خودش خوش شده بود، میخکوب شده بود، دیگه نتونسته بود حرکت کنه. ایشون هم با فرزندش رفته بودن، یه مقداری که دور شده بودن فرموده بود بسشه، تنبیه بسشه، برو بگو برو، همین مقدار. بچه برگشته بود، گفته بود پدرم میگه برو، آزادش کرده بود، اونم راهش گرفته بود رفته بود. این یک قدرت روحی هست که انبیا ائمه علیهم السلام به اذن خدا اون مراحل بسیار عالیش در اختیار دارند. نفوس پاکی هم که مراحل پایین هستند ممکنه که گاهی نصیبشون بشه. حالا غرض اینه که رقیه اثر داره، مخصوصا وقتی که با یه نفس پاک هم همراه باشه. اون کلمه استرقی که معناش معلوم شد، بعد گفتن که اینا بعضی ها البته بودن که می توانستند رو خباستی که داشتند، مثلا معمولا رو خباست بوده و حسادت، این کارها را بکنند، سه روز غذا نمی خورده و بعدم می آمده برابر حیوانی یا انسانی می گفته که لا ارا کلیوم ابلا، ندیدم مثل این شتری که امروز می بینم هیچ وقت شتری را. این همی که می گفته اون شتر پاره پاره می شده. او شاعن، این شاعن جمع شات هست، شاعن یعنی گوسفندهایی را. ابل هم به معنای شتران است، جمال معنای ابل هم معنای جمعی کردن، یا بالاخره هر چیزی که میخواست از بین ببره. اون وقت نسبت به رسول خدا هم بنابر این نقل خواستن این کار را انجام بدند. در تفسیر منهج الصادقین، تفسیرهای دیگر هم هست که اون شخصی که میتونست آوردن نزدیک مسجد و خواست این اذیت را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد بسازه، ولی جبرائیل به رسول خدا خبر داد و این آیه شریفه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر را آورد و همین آیه را خوند، و خوندن این آیه از رسول خدا موجب شد که اون کور شد و چشمش ندید که رسول خدا از اونجا عبور کرد. و این عوض شدن دید چشم و تغییر چشم، اینا از عجایبیه که در قرآن مجید هم ذکر شده در جنگ بدر، اونجا به شکل دیگری البته بوده. غرض اینه که این هم نقل شده که خود این آیه شریفه رسول خدا خوندند، و در آخر بحثم میاد یه چیزی راجع به همین آیه شریفه. این بنابراین که این چشم بگیم اثر دارد، و اونها هم آمده بودن که از راه چشم یک کسی چشم زخم به رسول خدا بزنند. ولی قول دیگر هم داریم که قیل معناه و معنای و این یکاد الذین کفروا گفتند، یعنی اگر می شد که با چشمشون تو را از بین ببرند از بینت می بردند. نه اینکه آیه میخواد بفرماد چشم اثر داره، اونام آمدند اذیت بکنند، ولی که قدرت ما نگذاشت که اذیتت بکنند. اون معنای اوله. معنای دوم اینه که اینا به قدری خشمگین هستند، به قدری ناراحت از تو هستند که نگاه که به ات میکنن مثل اینکه با چشم میخوان بخورنت. اما نمیشه با چشم کسی رو اذیت بکنند. اینا اینطور میگن قول دویم. و قیل معناه انهم ینظرون الیک عند تلاوت القرآن و دعاء الی التوحید نظر عداوت و بغض، نگاه به تو میکنند وقتی تلاوت قرآن میکنی و دعا میخونی و مردم را دعوت به توحید میکنی و دعاء الی التوحید نظر عداوت و بغض، نگاه دشمنی و عداوت. و انکار لما یسمعونه، نگاه انکار حرفی را که میشنوند. و تعجب منهم، و نگاه تعجب از اونها. نسخه منه داریم و تعجب منه، نسخه بدل منهم هم داریم، یعنی روی تعجب و خیلی در شگفت بودن و ناراحت بودن و انکار نگاه ایطوری میکنند. فیکادون نزدیک هستند، یسرعون که پرتت کنند، بلغزوننت، به هدت نظرهم، به تندی نگاهی که میکنند. و یزیلون که ان موضعک، و از جا پرتت کنند، از جا بکننت. و هذا مستعمل فی الکلام، گفتن این معنا هم در زبان عرب استعمال داره، که عرب استعمال میکنه این عبارت را و معناش اینه. یقولون نظر الی فلانون نظرن یکاد و یسره اونی یا یسره اونی، یعنی فلان کس نگاهی به من کرد که نزدیک بود هلاکم بکنه. و نظرن یکاد و یعکلونی فیه، نگاهی که تو اون نگاه میخواست مرا بخوره، یعنی مرا له کنه، از بین ببره. و تعویله کله، و تعویل همه این عباراتی که استعمال میکنن چیه؟ معناش چیه به اصطلاح؟ انه نظر الی نظرن، نگاهی به من کرد که لو امکنه معه اکلی، اگر ممکن بود برای او اکلنی ظاهرن. لو امکنه معه، بله همون اکلی درسته، لو امکنه معه اکلی او یسره اونی لفعل، اگر براش میسر بود که با این نگاه مرا بخوره یا مرا هلاک بکنه انجام میداد. خلاصش اینا میخوان بگن چشم اثر نداره، اما آیه و این گونه مطالب برای بیان اینه که اگر میشد. این هم قول دسته دوم. ان الزجاج. ولیکن همونطوری که قبلا خوندیم اکثر مفسرین فرمودن، در علم کلامم بحث شده، کسانی که در این امورم کار میکنن فرمودن معنای اول ظاهر تر هست و صحیح تر هست، و اینجام خوندیم که معنی این نداره که خداوند عالم برای مصالحی آثار بعد هم خداوند عالم قرار داده، اینا همش امتحانه، آتش میسوزونه، آثار دیگر هم داره، دواها آثار مختلف داره، سمم داریم غیر سمم داریم، اینا برای مصالحی در عالم باشد این منافاتی نداره که باشه. و قوله لما سمع الذکر، اما دنباله آیه شریفه، کی ای کار میکردند؟ وقتی که میشنیدند ذکر را، ذکر یعنی قرآن، وقتی قرآن میشنیدند. و یقولون مع ذلک انه لمجنون، چشمشون که اینطور روی بغض به تو نگاه میکرد، زبانشونم دیگه بدتر، میگفتند که این دیوانه هست، برای خاطر این که یه چیزی گفته باشن که اذیت بکنند و افکار مردم را پریشان بکنند و برگردونن از رسول خدا، میگفتن انه لمجنون، ای مغلوب علی عقله، یعنی جنی شیطانی العیاذ بالله غالب بر عقل رسول خدا شده، عقلش را ازش گرفته، اونا ایتو مخواستن بگن و باطل بود. مغلوب علی عقله یعنی عقلش از دستش رفت. مع علمهم، با اینکه که می دونستند، به وقارهی و وفور عقله، با اینکه خودشون می دونستند که دروغ میگن، می دونستند او شخصیست با وقار، با سکینه، نهایت عقل را او داره و وفور عقله. تکذیبن علیه، برای خاطر که تکذیب بکنند و نسبتش به دروغ بدند و معاندتن له، عناد و دشمنی به خرج داده باشن، این حرفا را می زدند. وقار در جامع السعادات مرحوم نراقی علیه الرحمه جزء 1 صفحه 279، اونجا وقار را ایشون در علم اخلاق معنای خاصی براش کرده. خلاصه ی حرف ایشون اینه که توقف داریم و تأنی داریم و وقار داریم و سکینه، این چهار تا. وقتی انسان وارد کاری میخواد بشه شتاب نکنه، با عجله وارد نشه، با عجله وارد نشه، فکر بکنه، با تأمل وارد بشه. وقتی خصوصیات کار براش روشن نیست، با فکر بره جلو، این بهش میگیم توقف. وقتی وارد کار شد بازم با عجله و شتاب کار رو انجام نده، هر جزئی از اجزاء کار، هر بخشی از کار با دقت، با تأنی انجام بده تا حق هر قسمتی خوب ادا بشه. مثلا نماز میخونه، رکوع، سجود، تشهد، قرائت، قنوت، هر کدام حقش را ادا بکنه حالا که وارد شده، اون را بهش میگیم تأنی. جمع بین این دوتا وقار هست. وقار اینه که یه حالتی داره که قبل و بعد از کار هر دو رعایت شتاب زدگی میکنه و شتاب زده نیست، اون بهش میگیم وقار که جامع هست. اون وقت این حالتی که انسان شتاب زده نیست در کارها، یه وقت تازه حالا داره براش پیدا میشه، تمرین داره میکنه، یه وقت هست که نه، رسیده به سرحد ملکه، برای اون ملکه شده. اون وقتی که رشد کرده و شده ملکه برای او، یعنی یه حالت ثابت دیگه، زوال پذیر اینطور اینطورا نیست، اون بهش میگیم سکینه. ولی اون وقتی که حالا داره تمرین میکنه، آمده یه مقدار رشد بکنه، در کاراش عجله نمیکنه، وقتی میخواد وارد بشه و وضع روشن نیست عجله نمیکنه، اوائل کارشه، اون بهش میگن وقار. از جامع بین قبل از کار و بعد از کار عجله نکردن هست. ولی وقتی که شد ملکهی که لا یزول اینطور اینطورها، سکینه اسمشه. وقتی اوائل کار هست وقار اسمشه. حالا این شتاب زدگی در کارها نداشتن خیلی مهم هست، البته در کارهایی که خیرش مسلم نیست و لازمه که انسان شتاب نکنه. حالا رسول معظم اسلام وقار داشته، عقل کامل داشته، اونا می دونستن اینها را، ولی تکذیباً و معاندتاً دیگه این کارا می کردن. و ما هوه ای مل قرآن الا ذکرون ای شرفون للعالمین. و حال این که این قرآن نیست مگر شرف برای همه جهانیان. ذکر به معنای شرف گرفتیم اینجا. الا ان تقوم الساعه، تا وقتی که قیامت برپا بشه. اینجا ضمیر و ما هو را ما برگردوندیم به قرآن. وقیل معناه و ما محمد صلی الله علیه و آله الا شرف للخلق. خود رسول خدا که می گفتن دیوانه هست نیست، مگر کسی که شرف برای همه دنیاست. شرف للخلق، چطور شرف شده برای همه؟ حیث و هداهم الی الرشد، اونا را راهنمایی به رشد کرده. و انقذهم من الضلاله، نجاتشون داده است از گمراهی. خب کسی که رهبری بکنه و یک جمعیتی رو اینطور نجات بده، این شرف برای همه هست. پس میتونیم بگیم و ما هو، یعنی و ما خود رسول خدا. لما نسبوه الی الجنون، چون اونا رسول خدا را نسبت به جنون میدادن، اول سوره هم که شروع کردیم این مطلب بود، اینجا هم دوباره این مطلب آمده، چون اونا این حرفا را می زدند. وصفهو به ما ینفی ذالک عنه، خداوندم در برابر یه توصیفی برای رسول خدا کرد، وصفی برای رسول خدا ذکر کرد که این دیوانه بودن را از اون نفی می کنه، اون شرف شده برای همه. در اول سوره اونجا قسم، نون، والقلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. اونجا همون اوائل هم بعضی دوستان سوال می کردن که قسم به قلم، قسم به سطر، این چه مناسبتی داره به این که ما انت به نعمت ربک به مجنون. اونجا هم عرض کردیم که یک جهتش ممکنه این باشه که در محیطی که علم نبوده، دانش نبوده، قلم نبوده، نویسندگی نبوده، حالا یک کسی بیاد به قلم قسم بخوره، به نوشتن قسم بخوره، این دنیا هرچی پیش بره میفهمن که این شخص خیلی عاقل بوده، خیلی دانا بوده و الا چطور تو اون محیطی که هیچ علم و دانش و نویسندگی نبوده بیاد قسم به قلم بخوره؟ خود کار قلم و کار رسول خدا که رواج داده، قسم به او یاد کرده به فرمان الهی، این همین دلیل برنه که تو دیوانه نیستی. دیوانه اون کسی که تحت تأثیر اون محیط بوده. مثلا هستی، کارایی کردی که همه را نجات دادی. پس وصفهو به ما ینفی ذالک عنه و قیله. بعضی ها فرمودن که این ذکر به معنای شرف نیست. ذکر یعنی وسیله بیدار شدن، متذکر شدن. و قیل المراد به ذکر انهو یذکرهم امر آخرتهم. امر آخرت به یادشون میاره، ثواب و عقاب یادشون میاره، وعد و وعید یادشون میاره. وعد همون ثواب هست، وعید معمولا عقوبت هست. پس ذکر هست یعنی میخواد تربیتشون بکنه با یاد بهشت و جهنم و ثواب و عقاب. ذکرون للعالمین، هر دوش میشه. بازم خوبه هم میتونیم به قرآن برگردونیم و ذکر بگیریم، چون قرآن ذکر است. هم به خود رسول خدا میتونیم برگردونیم، چون رسول خدا هم ذکر است. ذکر است یعنی مذکر است. قال الحسن، حسن بصری گفته که دواء و اصابت العین ان یقرع الانسان هذه الآیه. گفته که دوای چشم زخم اینه که انسان همین آیه را بخونه. و ان یکاد الذین کفروا، در اول سوره ناس قل اعوذ برب الناس، اونجا هم برادران مراجعه بکنن. حتی جبرائیل امین تعویذ و رقیه و اینها برای خود رسول خدا آورده و رقیه می کرده اند. اونجا خود مرحوم طبرسی هم خواستید توسعه بدید این بحث را، ذکر فرموده اند. یک کلمه دیگر داریم که این للعالمین، و ما هو الا ذکر للعالمین. به اسلام، که اسلام دین جهانی است، این یه مطلب. و اسلام خاتم ادیان است و رسول معظم اسلام خاتم الانبیا است. بحث اول که اسلام جهانی هست، یعنی همون وقتی که رسول خدا دعوت می کرده همه کره زمین تا اونجایی که در محدوده باشه و بشه مبلغ فرستاد و بشه راه پیدا کرد مورد تبلیغش بوده، همه. اختصاص به قاره ای دون قاره ای نداشته. خب ممکن هست یک کسی دعوتش جهانی باشه ولی محدود باشه، مثل اولوالعزم های دیگر، انبیاء اولوالعزم دیگر سلام الله علیه، اونهایی که دعوتشون جهانی بوده اما خاتم نبودن. ولی معنای خاتم بودن اینه که برای همه نسلها تا دامنه قیامت هم همین دین هست. وقت این دوتا بحث آیه‌هاش و دلیل‌هاش بعضیاش مشترک هست، بعضیاش اختصاص به یکی از اینها داره. از جمله آیاتی که برای هر دو میشه استدلال کرد همین آیه شریف هست که و ما هو الا ذکر للعالمین، برای عالمین هست. در زمان خود رسول خدا هر کس هر جا هست. این جهانی بودن اسلام را میرسونه. محروم تبرسی معنا کردند الا ان تقوم الساعه، یعنی این دین، این قرآن، این رسول تا قیامت هم ذکر هستند. همین، این راجع به خاتم بودنش هست. و این بحث خودش بحث مفصلی هست که ما الان وارد درش نیستیم. همه قد خواستم عرض کنم که این عالمین دو معنا در تحتش هست، همه جهانیان زمان رسول خدا و همه کسانی که بعد میان تا قیامت. برای این که معلوم باشه بحث بعدمون چه هست، سوره الحاقه را یک دو سطر میخونیم انشاءالله که سوره بعد هست. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره الحاقه مکیتون. در مکه معظمه نازل شده. بعضی فرمودند که سوره مکی یا آیه مکی اونه که در خود مکه نازل شده. بعضی ها فرموده اند هر سوره و آیه ای که قبل از هجرت نازل شده این اسمش مکی است، و هر سوره و آیه ای که بعد از هجرت نازل شده، حالا ولو در مکه نازل شده باشه، این اسمش مدنی است. پس از هجرت هر چه باشه، حالا هر جا نازل شده باشه، اسمش مدنی است، یعنی بعد از هجرت، بعد از هجرت به مدینه. ولی هر آیه ای و سوره ای که قبل از هجرت نازل شده اسمش مکی است. عدد و آیه ها، شماره های سوره مبارکه حاقه از نظر آیه، اهدا و خمسون آیه بصریون و شامیون، از نظر شماره قراء و قرآن شناس های بصره و قرآن شناس های شام 51 آیه هست. اهدا و خمسون آیه بصریون و شامی، یعنی این عدد مال قراء شام و قرآن شناس های شام هست و بصره. و آیتان، یعنی 52 آیه فل باقین، در شماره ای که بقیه داده اند، قراء کوفه، قراء حجاز، مکه و مدینه، اونها داده اند، اونا 52 آیه حساب کرده اند. اختلافها، حالا کجا هست که یکیش میشه 52 یا میشه 51؟ از کجا اختلاف پیدا شده؟ آیتان الحاقت الاولا، در سوره مبارکه الحاقه دو تا الحاقه داریم، الحاقت و ملحاقه. یه بحث اینه که این الحاقه اول خودش یه آیه هست، کوفیون میگن بله این خودش یه آیه هست، اون وقت ملحاقه آیه بعد هست، آیه مثلا دویم هست با بسم الله سیوم. پس آیتان یعنی اختلاف در دو آیه هست، یکی الحاقت الاولا کوفیون، مردم کوفه میگن این یک آیه هست، ولی بصری، شامی، مدنی، مکی اونا نمیگن این را، یه آیه حساب نمی کنن، الحاقت و ملحاقه یه آیه حساب می کنن. کتابهو بشماله حجازیون، آیه شریفه داریم که بعدن میاد انشاءالله، که و اما من اوتی کتابهو به شماله، اینجا به شماله آیه تمام میشه یا اینکه نه و اما من اوتی کتابهو به شمالهی فیقولو، او فیقولو تتمه آیه هست، نه اینکه اول آیه بعد باشه. اینجا هم کتابهو به شماله حجازیون، یعنی مکی و مدنی، قراء و قرآن شناس های مکه و مدینه که حجازی بهشون میگیم، اونا کتابهو به شماله را یه آیه حساب میکنند. خب وقتی که یه آیه حساب میکنند اون میشه 52 تا، کوفیا الحاقه یه آیه حساب میکنند میشه 52 تا، ولی بصری و شامی اصل اینا را دوتا آیه حساب نمیکنند، الحاقه جزء آیه بعده و از اون طرف کتابهو به شماله همال آیه بعده، این میشه 51. اختلاف و وقت کم میشه. فضلها و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.